بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصل کلام ما این شد در اسباب استهلاک که عین النجس یا متنجس، که از اون جمله مضاف متنجس است، مستهلک بشود در ماء المعتصم. استهلاک در او دو تا مسلک بود، یکی این است که اون شیء مستهلک اجزاش بما این که منتشر شده است در ماء معتصم و تفلک پیدا کرده است، به حیثی که عرفاً اون مستهلک معدوم است، این اعدام پیدا کرده است، و اون تنجس که حکم سابقی است منتفی می شود به انتفاع موضوعش. این یه مسلک بود. مسلک دیگر مسلکی بود که عرض کردیم تبعیت حکمی است. اون مستهلک حقیقتا ولو به نظر العرف، یعنی به نظر حقیقی عرف، منعدم نشده است، عرفاً صدق می کند که او موجود در باب است، ولیکن تبعیت حکمی پیدا می کند. خود روایاتی که فرض شده است، ماء غدیر که کره است در او بول ریخته شده است، دم ریخته شده است و امثال ذلک، اونجا دارد بر این که اگر آب را تغییر ندهد، اون فرض بفرمایید اون آب پاک است. مقتضاش این است که اون دم یا بول دیگر حکمی ندارد بعد از تفرق اعضایش، آب محکوم به طهارت می شود. و در ما نحن فی هم این مضاف بالاتر از اون بول نمی تواند بشود، که اگر متفرق بشود در آب و متشدد بشود، همین زور از آب محکوم به طهارت است، دیگر مضاف حکمی ندارد. این حرف ما بود. از این ما ذکرنا معلوم شد در مواردی که مضاف قابل تفرق نیست و تشدد اعضا به حیثی که ولی ممتزج بشود با آب، به حیث اینکه اون ماء معتصم صدق بکند که بگویم که تمامی موجود آب است، ولو اینکه به تمامی موجود آب حمله می کنند، این به نحوی در اوی مسامحه هست که اگر بپرسند غیر از آب هم چیزی هست، میگویند اون هم قاطی آب شد. اون مضافی که این زور ممتزج نمی شود با ما و متفرق نمی شود اعضاش، او قابل تطهیر نیست. اگر متنجس بشود او به واسطه بله نجاستش منتفی نمی شود، چون که استهلاک نداره. مثل دهن متنجس، دهنی که مایه است و متنجس شده است، زیت متنجس، او را اگر به ماء معتصم بریزید، بما این که ممتزج با اجزای مایه نمی شود. بدون جهت اون دهن در نجاست خودش باقی میماند. مثلا رو آب این دهنه هایی که وایستاده است، ولی دهنه ها نجس است، ولی پاک نمی شود. و معید این معنا، بلکه دلیل بر این معناست، روایاتی که در سمن متنجس و در زیت متنجس وارد است، که امام علیه السلام اونجا فرمود اما زیت و سمن اگر زائب بوده باشد، فلا تأکله و استسبح به، استسباح بکن. اگر اینها قابل تطهیر بودند، قابل طهارت بودند، امام علیه السلام می فرمود که بریز تو آب کر، مثلا مطلقانه می فرمود که و استسبح به، فلا تأکله. این معلوم است که اینها قابل تطهیر نیستند، چون که منتشر بشود با در اجزای ماهیه و ممتزج با اون اجزای ماهیه بشود، به حیث اون که ما صدق کند بر همه، ولی این زور نیست، میتون زد میکن روغن وایستاده رو آب. پس علا حاضر اساس این زور متندسات محکوم به طهارت نمیشود. ولیکن از علامه قدس الله سره نقل شده است که ایشان ملتزم شده است تمامی مضاف حتی مثل زیت و سمن و امثال ذلک، اینها اگر بله متصل بشود به اینها، متصل بشود اینها و به اینها اتصال پیدا کند ماء معتصم، به همان اتصال به ماء معتصم پاک می شود. استهلاک هم نمی خواهیم ها، تا بگید در زیت و اینها نمیاد. همین که اینها مضاف متصل به چیز شد، بله به ماء معتصم شد، مثل کر و جاری محکوم به طهارت می شود. این را ایشان فرموده است، یعنی از علامه حکایت کرده است. و دلیل این معنا شاید اون روایتی است که در خودش در مختلف ذکر فرموده است. یه روایتی فرموده است که ابا جعفر علیه السلام در مختلف نقل کرده است. ابا جعفر علیه السلام بله به قدیری از ما رسید، یک آبی که در گودی جمع شده بود، لابد به حد کل بود به واسطه این کلامی که می فرماید کنه. بله اونجا دارد بر این که ایشان در مختلف این از ابی جعفر علیه السلام اشاره کرد، اشاره الى قدیر ما این و قال این هذا لا یصیب شیئا الا وقد طهره، این قدیر از ما اصابت نمی کند شیعی را مگر این چون شیعی را پاک می کند. خب بدون زهد اگر مزاخم متصل شد، این روغن را ریختیم تو آب کری که است، ولی متصل به آب کر شد، در این صورت این هم این نهازا لا یصیب شیئاً الا وقد طهره، مزاخم شیعی است که این کر ثابت به او کرده است، او را هم باید پاک بکند. یه روایتی هم در معلومتر هست، گفته شده است که با این روایت هم می شود استدلال کرد. یه روایتی در معلومتر هست که روایت مرسله کاهلی است. مرسله کاهلی در جلد اول در باب شش از ابواب ماء مطلق روایت پنجمی است. ان عدت من اصحابنا، کلینی نقل می کند از عده مشایخش، ایشان هم نقل می کند از احمد ابن محمد یا ایساس یا خالد علا کلامین، و ظاهرش هم این است که علی ابن محمد احمد ابن محمد ابن ایساس، نقل می کند احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی از علی ابن الحکم، علی ابن الحکم هم از ذات الله است، ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی چون هم از ذات الله است، ان رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت مرسله است. اونجا دارد که فی حدیث قلت یسیر علی بما المطر، تا می فرماید امام علیه السلام کل شیئن یراه ماء المطر فقد دهره، هر چیزی که ماء مطر او را ببیند، یعنی ماء مطر ثابت او بکند، فقد دهره، اون شیء پاک می شود، بهرن شیء متنجس می شود، که موردش هم همین زور است. بله در این صورت می فرماید بر این که کل شیئن یراه ما علمتر وقت تحر، اگر فرض کردیم بر این که بر مضافی که سمن متنجس است او را گذاشتن، آبان باران بارید روش، وقتی که باران بارید روش، بله برای صدق می کند که کل شیئن یراه علمتر وقت تحره. این چند وجه استدلال اینها بوده باشد، ولیکن جواب فرمودند از این استدلال با نحوی که در تنبیه توضیح داده است که ان این زور جواب دادن که این دوتا روایت دوتا اشکال دارند. یه اشکال این است که بله اون اولی که بله روایت مختلف است، خوب سند علامه این را از ابی جعفر علیه السلام به چه سندی نقل می کند، سند بر ما نرسید، از روایت سند ندارد تا معتبر بشود. ببینیم سندش اشخاص حسابی هستند روایت معتبر بشود. روایت دومی هم که عبدالله بن یحیی الکاهلی از رزولین، اون رزول نمیدانیم سگه است یا اگر لنگ شخصی است که معروف است ولی یه مدحی دارد حسنه بوده باشد، اونم که معلوم نیست. این یه اشکال که من حیث سند روایت این اشکال دارند. و اما من حیث دلاله مضمون این روایتین را نمی شود ملتزم بشود. چرا؟ بران که لازمه این روایت عبارت از این است، اون روغن و زیتی که به او مائمه طرف داده است یا مال کر به او اصابت کرده است، او به یه سطحش اصابت می کند، دیگر متصل با سطح روغن می شود یا به سطح روغن مائمه تر اصابت می کند. غایت مدلول روایت این است که اون سطح پاک است، اما دیگر ما بقی پاک بوده باشد تمام سمن پاک بشود یا فرض بفرمایی تمام زیت پاک بشود، دیگر از این دو روایت نمی شود استفاده شد. فرمودن کمان که در تنقیح هست، اگر خشبی متنجس بوده باشد تمام اطرافش، حتی جوفش متنجس بوده باشد، بله خشبیست که تو بول بود فرض کنید با بول به تمامی اجزاش نفوذ کرده است، بعد این خشب را گذاشتیم بله مالکر به او اصابت کرد به یه طرفش یا مالمتر اصابت کرد به یه سطحش، چه زور نمی شود گفت بر اینکه این خشب به تمامی پاک شده است، فقط اون سطحی که مالمتر یا کر به او ثابت کرده پاک است. و غایت الامرین است که از این دو روایت استفاده می شود که سطح ظاهر من از زید پاک شده است، اما بقیه بی اون سطح ظاهر رمجه نمی شود از او جدا کرد، بقیه زید پاک شده است تمامیش، از این دو روایت نمی شود استفاده کرد. کمان که در اون خشبی که هست در اون خشب هم نمیشود استفاده کرد. پت اصابه به تمام الاجزا باید بشود، تمام اجزای متنجس باید بو ما اصابت بکند و این نمیشود در مواردی که شی قابل استهلاک نبوده باشد. اگر قابل استهلاک نبوده باشد اون وقت این شی به تمام اجزاش آب نفوذ نمی کند، بله باید ممتزج بشود با این فرمایش را فرمودن. این درست نیست و قیاس به خشب نمی شود کرد، چون که در مایات وقتی که فرض کردیم این روایت دلالت کرد که سطح ظاهر زید پاک شده است، افرز اگر این دلالت تمام بوده باشد کل شیئین یراه المطر دلالت بکند بر اینکه سطح ظاهر او پاک شده است، چون که به مناسبت حکم موضوع اونی که مطر را مطر به او ثابت کرده است او پاک شده است. اگر این روایت به این معنا دلالت کرد گهرن حکم می شود همش پاک است، چون که مایه واحد کمازه کرنا سابقه، مایه واحد وقتی که میز در اجزاش نبوده باشد اگر به ازش حکم به نجاست شد معنیش این است که همش نجس است، اگر به ازش حکم به طهارت شد معنیش این است که همش پاک است، چون که مایات به نظر العرف مایه ما که واحد بوده باشد مایه واحد باشد و میزی نبوده باشد در اجزایش گورفهم متحمل دوتا حکم نیست. بی خلاف الخشب و غیر ذالک من الاجسام الجامده، اونجا اگر یه جزئی از اون خشب را یا جسم جامد را حکم به طهارت کردن، این موجبش نیست که گورفهم سای اجزاش هم باشد. بدون زهد اگر این دوتا روایت سندش تمام بود، میشد به این دوتا روایت استدلال بکنیم و بگوییم بر اینکه یعنی محتمل بود و بعید نبود که بگوییم مقتضا این دوتا روایت این است که مضاف هم پاک شده است، چون که صحابه متر کرده است، اونی که صحابه متر شده پاک است، بقیه هم متبع پاک می شوند، چون که متحمل دوتا حکم نمی تواند بشه، مایه است و میزی ندارد. ولیکن بما اینکه روایتین من حیث سند ضعیف هستند، به اینها نمی شود اعتماد کرد و حکم به طهارت کرد، به اطلاق اینها نمی شود تمسک کرد و به اطلاق اینها حکم کرد بر اینکه مایعاتی که از فرض کنید متنجسه، اونها هم به اصابت المطر یا به اصابت فرض کنید توجه کردید ماء کر به اصابت او، اونها هم پاک می شود. ولیکن محتمل از کسی بگوید که اگر این روایتین من حیث سند هم تمام بودند، مناسبت حکم موضوع این است که شیئی که او اصابت بکند مطر، او پاک می شود، یعنی به موضع متنجسش از اصابت بکند، یعنی به اون مواضع متنجسش اصابت بکند، ولو در مایعات اصابت کرده است مطر به موضع متنجس، اما به بعض موضع متنجس اصابت کرده است، نه به تمام اجزای موضع متنجس. بعید نبود که بگوییم که این روایت این کل شیء یراه المطر به مناسبت حکم موضوع، یراه المطر یعنی مطر اصابت به اون موضع متنجس از اون شیء بکنند، وقتی که به موضع متنجس اصابت کرد پاک می شود، و در مفروض بعض مواضع متنجسه اصابت کرده است به اون مال متر، نه به تمامی. علا حاضر اساس گمده این است که سند اینها تمام نیست، دلالتشون هم بله، منکه بعید نبود کسی ادعا بکند که اگر سند تمام بود نه اصحابه صدقی میکند که به بعض مواضع هم اصابت بکند، و چون که مایه واحد است به تبع ما بقیه هم پاک میشود. با این احتمال انصرافی که گفتیم که انصراف دارد، یعنی فهم عرفی این است که به موضع متنجس اصابت کرده باشد، و الا شیئی که فرض بفرمایید به موضع طاهرش اصابت کرده متر، موضع متنجسش باقی مانده، بلا اشکال او که پاش نمی شود. این مناسبت ها که موضوع این است که کل شیئی که موضع متنجسش اصابت کرده باشد متر بود. و کیف ماکان این روایت این سندن درست نیستند، تا سندشون تمام نیست، دلالتشون این قد شراهم دارد. باقی من در مقام یه روایت اخرایی که بس آگات بله توهم می شود که از این روایت اخرا می شود حکم کرد بر این که مضاف هم قابل تطهیر است، حتی مثل سمن و زیت اونها هم می شود تطهیر کرد. به چه چیز؟ یعنی به واسطه این آبی که است وقتی که به آب ریختن، فرض کنید روغن را جوشاندن که گلگل کرد آب کر تمام اجزا اصابت کرد، پاش می شود، ولو استهلاک هم حاصل نشده باشد، چون که گفتیم سمن و زیت از چیزهاییست که استهلاک دارد، ولی استقابی از استهلاک است، استهلاک نمی شود در اینها، میگن روغن رو آب است. به این روایت چون روایت سکونی است، چه سابقاً ازش تعبیر به معتبرمی کردیم و بعید هم نیست اعتبار داشته باشد سندش، این را در باب اول از ابواب ماء المطلق صاحب وسائل نقل کرده است از کلینی قدس الله نفسه الشریف، محمد بن یعقوب کلینی روایت ششمی است رضی الله عنه، عن علی بن ابراهیم صاحب التفسیر من ابی از پدرش، عن نوفلی از عن سکونی، که در کافی این سند خیلی تکرار شده است، همین عین این سند تکرار شده است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الماء یطهر ولا یطهر. یه نکته همینجا بگویم، این سکونی توصیف شده است از عامه است، ولیکن توصیف شده است شخص موثقی است، شیخ قدس الله نفسه شریف در کتاب بوده توصیف کرده است سکونی را و فرموده است که اصحاب ما به روایات سکونی عمل می کردند علا تفصیله. و راوی از حسین از سکونی که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است، حسین ابن یزید نوفلی است، این راوی از سکونی ولی متعدد است، ولیکن غالب روایات سکونی را این حسین ابن یزید نوفلی نقل می کند. این حسین ابن یزید نوفلی توصیق خاصی ندارد و روی نساز در این سند تأمل می کردند که این اعتبار داشته باشد، ولیکن می شود گفت که این سند اعتبار دارد، چون در کافی اونقدر روایاتی را به این سند نقل کرده است و شیخ هم که در عده فرموده است که اصحاب ما به روایات سکونی عمل می کردند که غالب روایات سکونی هم از حسین ابن یزید نوفلی است، غالب روایاتش این است و علاوه بر این در اسناد کامل زیاره هم هست، ولی اون اسناد کامل زیاره را ما تمام نمی دانیم که اون توصیق عامه بشود که تفصیلش را بحث کرده ایم، رو هم رفته می شود گفت این سند معتبر است. پس این سکونی عامی است، یه نکته ای که می خواستم بگویم این است، از عامی است، شاهد بر این که این از عامه است که ان این شخص امام صادق سلام الله علیه را از باب این که راویه ولی فقیهی هست از فقها و راوی حدیثی هست از رسول الله یا از مولانا امیرالمؤمنین و از آبا و اجدادش تا امیرالمؤمنین السلام به این عنوان که انه قبول می کرده است، ظاهرش این است. شاهد بر این است که اکثر روایاتی را که از امام صادق سلام الله علیه دارد، امام صادق سلام الله علیه از خودش نمی گوید یا از رسول الله، مثل این روایت که کم است البته این زورش، یا از جدش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به او میرساند. معلوم می شود که این به این عنوان امام صادق سلام الله علیه را عقیده داشت و قبول داشت. دو این اساس آمیست، ولیکن شخص سگه سیبه ندارد، روایتش هم که گفتیم بد نیست. اونجا دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله الماء یطهر ولا یطهر، آب پاک می کند ولیکن پاک نمی شود. بله گفتند آب پاک می کند، یعنی هر چیز را پاک می کند دیگه، کل شی را آب پاک می کند و هیچ چیزی هم آب را پاک نمی کند. روی این اساس اون جمله اولا تمسک می کنیم که الماء یطهر یعنی کل شی، یکی هم از این کل شی مضاف است. پس این روایت دلالت می کند کل شی را آب پاک می کند، این جور که ان توهم شده است. ولیکن سابقاً عرض کردیم که ما دوم تا مقام داریم، یه مقام این است که آیا فلان شی طهور هست یا طهور نیست، متحریت به او اعتبار شده است یا نشده است، یکی هم عبارت از این است که وقتی که شیعی طهور شد چه چیز را پاک می کند و چه طور پاک می کند. کدام متنجس را پاک می کند؟ کدام متنجس را پاک می کند؟ با کدام کیفیت او را پاک می کند؟ مثلا ولی متنجسی به بور داد دو دفعه شستن می خواهد، خودش هم باید آب گلیل باشد، باید وارد بشود بر متنجس، مورود نشود آب گلیل و الا آب گلیل پاک نمی کند. این اطلاقات در مقام، این اطلاقی که علماء و تحریر، این اطلاق در مقام اول است که ما متحیر است، متحیر اشیاست، بله، اما کدام اشیا قابل تطهیر هستند و شرط تطهیر آنها چیست؟ شرط تطهیر مضافی این است که باید مثلا فرض بفرمایید در اجزای ماییم امتزج بشود، به حیث اینکه به مضموم ما اطلاق بشود که معنای استهلاک است، یا این شرط را ندارد. این روایت در مقام بیانی نیست. اگر شکی بکنیم که آبی متحر است یا نیست، یک قسم از آبی را مثل آب دریا یا آب صاف، این روایت به درد می خورد، علماء او تحر، علماء او را هم می گیرد. و اما در زایی که ما شکی در متنجسی بکنیم که این متنجس هم قابل تطهیر است یا نیست، مثل نجس غیر قابل تطهیر نیست، یا فرض بفرمایید در کیفیت تطهیرش شک بکنیم، چه زوری که به این روایت نمی شود تمسک کرد و گفت که اعیان نجس هم پاک می شود، الماعی تطهیر اونها را می گیرد، چه زوری که نمی شود این را تمسک به عمومش کرد و گفت اعیان نجس هم پاک می شود، بعض اعیان متنجس اگر میگر شک شردیم قابل تطهیر هستن یا نیستن، یا در کیفیت تطهیر آنها شک کردیم که فلان امر معتبر است یا معتبر نیست، نمیشود به این روایت تمسک کرد. این جمله علماء تحریر جوابش این است که به این اطلاق در مقام در مقامی که ما در صدد او هستیم که شیگا مضاف قابل تطهیر است و کیفیت تطهیرش این است، این روایت این زهد را نمی گوید. این روایت در مقام بیان حکم آخر است، حکم طهوریت الماست، که اگر شکی کردیم آبی طهور است یا بعض المیاه فقط طهور استن، به اطلاقش نمسوش می کنیم، می کنیم الماعی طهر، حتی ماء مصنوعی آنی را که بشر درست کرده است، از مخلوط کردن، از منتزج کردن، از ترکیب دو جز آب تولید کرده است، بوم میگه به علمای تحرور را میگیرد، آب مقتر را میگوییم او را میگیرد، علمای تحرور تمام اقسام ما را میگیرد. اما اگر شکی در متنجس کردیم که این متنجس قابل تطهیر است یا نه، یا کیفیت تطهیرش چجور است، به این روایت نمی شود تمسک کرد. این فقره علماء تحریر. و اما لا یطهر، خب این معناش این است که علماء لا یطهر یعنی کنایه از این است که لا یتنجس، ما نجس نمی شود، نه اینکه نجس شد پاک نمی شود. این که عرف ظهور عرفی این است که لا یطهر یعنی یا لا یتنجس. خب همین زور هم است، ملتزم می شیم که آب متنجس نمی شود، من داین یه عمومیست از عمومات خلق الله الماء طهورم، مثل در بعض روایات که گفتم از عامه نقل شده است هست، لا ینجسه شیء، من تا یه استثنایی دارد، الماء لا یطهر الا در صورتی که تغییر پیدا بکند یا گلیلی بشود که ادله تخصیصش میزنه، بله، و الا ظهورش این است، نه اینکه آب نجس می شود ولیکن بعد از نجس شدن پاک نمی شود، این فضیلت آب نیست، که ما را خداوند تبارک و تعالی ما طوری قرار داده است، حتی تشریعاً هم این زور اعتبار شده است که پاک می کند و پاک نمی شود، یعنی نجس نمی شود. اونی که قرینه مقام هست که خصوصیت ما را می فرماید، فضل ما را که و فضیلت ما را که اگر ما نبود بله بشر در گذر عرض به فرمایید نمیدانم در گذر اون کسافات و ها کزا در گذارات شریعه میماند بدون جهت است که مام تحقیر است ولیکن متنجس نمیشود. معناش اینه منتهای عمومیست در بعض جاها استثنایی دارد اونجا ملتزم میشیم که متنجس میشود. و اما لا یطهر یعنی بعد از ولی توجه کردید نجس شدن پاک نمی شود به این معنا حمله کنیم و خودش هم حمله کنیم که یعنی با سایر الاشیا پاک نمی شود. الماء یطهر یعنی خودش را هم می گیرد، خودش ما پاک می کند حتی خودش را. لا یطهر یعنی با سایر الاشیا پاک نمی شود، به غیر الماء پاک نمی شود. این معنا حمله کنیم این خلاف ظاهر، ولی یه معنای درستی در میان، مطلبش درست می شود. ما همه اشیا را مثلا پاک می کند حتی خودش را، ولیکن توجه کردید خودش با سایر اشیا پاک نمی شود، یه معنای درستی در میاد ولیکن خلاف ظاهر است. کما اشرنا سابقا، ولی این روایت در مقام متحریت ما است و خصوصیت ما است که ما همین زور است که خصوصیتش این از شارع این را طهور قرار داده است، به متنجس وقتی که با او بله تطهیر می شود پاک می کند و خودش هم نجس نمی شود. روی این اساس بعید نیست یک کلمه هم بگویم که این در یادتون باشد. عیب ندارد ما به این روایت تمسک کنیم، بگوییم، حکم بکنیم به طهارت غساله، غساله متنجس ها، اون غساله ای که آب او را پاک می کند، یعنی بعد از اون شستن اون متنجس پاک می شود. چون که یه شستنی است که بعد از اون متنجس باز در نجاستش باقی است، مثل این که انشاءالله خواهیم گفت صوبی که به او بول ثابت کرده است، بول ها لا سایر نجسا، بول ثابت کرده است، اون صوب را یه دفعه شستی اون به اون آب او را پاک نمی کند، باز دوباره باید دو دفعه بشوری با آب گلی. اونجاهایی که بعد از شستن توجه کردید متنجس پاک می شود که اون غسله دومی است، یا در اون متنجساتی که اصل غسل مرتن کافی است، تعدد در مومد ایست، تمسک کنیم بگیم الماء لا یطهر، یعنی مایی که خودش پاک می کند خودش نجس نمی شود، غسال محکوم به طهارت است. این را می شود توجه کردید به این بیانی که عرض کردم. حاضا کلام تمام کلام نادر این که مضاف توجه کردید به واسطه استهلاکی که از پاک می شود و استهلاک باید طوری بوده باشد که یا این ادام موضوع بشود که حضرات می فرمایند، یا طوری باید بشود که دیگر عرفاً تبعیت حکمی پیدا کند، خودش پیدا نبوده باشد که همهش بگویند آب است و اما مثل روغن اینها، اینها پاک نمی شود کما ذکرنا. اون وقت ایشان در عرف مرحوم سید مسئله دیگری را که بله مربوط است به فروعات استهلاک عنوان می کند. ایشان می فرماید بر اینکه اگر مضافی را فرض بفرمایید، مضافی را القا کردند بر کری، مضاف متنجس را، مضاف متنجس را ریختند در کری، این مضاف کاری کرد که این ماء مطلق کر را از اطلاق به اضافه خارج شد، یه شربت متنجسی بود توجه کردید ریختند تو حوض، بله خوز همه اش را شربت کرد. بله قبل از اینکه خودش هم مستهلک بشود، ها قبل از اینکه مستهلک بشود هنوز بله یه مقداری که ته اون ظرف بود می ریختیم، هنوز اون یه طرف ریختیم، او هنوز متشد بله بله مستهلک نشده است. آب را فرض کنید، ولی شربت شرط همه آب را، بعد از این که همه آب را شربت کرد توجه کردید ایشان می فرماید حکم می شود به تنجس این مضاف. یعنی این تمامی آب. اذا اولگی المضاف المتنجس فی الکر فخرج الکر عن الاطلاق الى الاضافه تنجس انصار مضافا قبل الاستهلاك، قبل از اینکه این ماء مضاف در او مستهلك بشود مضاف شد، در این صورت این نجس می شود. در مقام سه صورت است، یعنی سه فرض است. ایشان قدس الله نفسه شریف به دو صورتش، به دو فرضش ذکر کردن، دو فرضش را. ولیکن سوری که در ما نحلوی متصور می شود سه تاست. اولی عبارت از این است که مضاف را در کر بریزیم ما، این مضاف در کر مستهلک بشود، یعنی مستهلک در آب مطلق شد، همه شد آب مطلق. ثم بعد زمانی این مضاف را که ریخته بودیم رو، بعد زمانی کر را برگرداند مضاف بکند. همین زور است دیگر، به ما این زور می شود. چه زوری که انسان مثلا فرض کنید بله میته‌ای را میته‌ای که فرض بفرمایید انداختن توی حوضی، توی آبی، من تو اون حوض هنوز تغییری پیدا نکرده است، میته را در آوردن انداختن بیرون فرض بفرمایید، بعد از یکی دو روز بیگن که ببینن که بوی جند میدهد آب، این اول تأثیر نشد، تغییر نداد و میته این آب را، ثم آب اول غلبه کرد، ولیکن ثم به مرور زمان آثار اون چی میته در آب ظاهر شد. این هم همین زور است. عرض بفرمایی دبس متنجس را ریختند یا حوضی که خیلی بلکیز بود، پر بود و ماش کثیر بود، این اصلا گم شد، همش آب مطلق بود، متشدد شد و متفرق شد. توجه کردید آب در طعم اولی باقی است؟ توجه کردید در طعم اولی باقی است؟ بله، طعمش هم فرق پیدا کند عیب ندارد. دیروز گفتیم برای اینکه مضاف اگر تغییری بدهد، مضاف متنجس تغییری با اوصاف بدهد عیب ندارد، اما مستهلک شد، شیره نماند، هر کس نگاه بکند میگد این آب است. ثم بعد از، بله فرض کنید بعد از مرور یه روز دو روز آب شد شربت. توجه کردید این شیره اثر گذاشت که از صورت مایی بودن خارج شد. الگی المضاف الی الکر فاستهلک، مضاف مستهلک شد. ثم بعد از ذلک امایی که از مضاف شد. در مانحوی در این صورت، این صورت را صاحب و متعرض نشده است و در این صورت حکم می شود به طهارت الماء بلا شبهه. چرا؟ بران که در بنا علی مسلک مشهور که استهلاک این ادام الموضوع است، اون وقتی که این شیره را ریختن تو این آب و مستهلک در این آب شد، موضوع متنجس منتفی شد، پس تمام آب پاک است. بعد که این آب مبدل به مضاف شد، این مضاف جدید لم یلاقی نجسن حتی یتنجس، این مضاف گفتیم ولو اکرار باشد ملاقات با نجس بکند نجس می شود، این مضاف جدید ولو مضاف جدید است، ولیکن حکم به طهارت می شود سرا، چون که ملاقات با نجس نکرده است. هر زنجور شد که آب مطلق بود، این را ریختند مستهلك شد، تمامی آب مطلق بود، بس پاش بود دیگر، موضوع ندیم شد موضوع. ثم که این دوباره مضاف شد، این مضاف جدید لم یلاق نجسن حتی یتنجس، رو این اساس بنابر مسلک مشهور حکم به طهارت مسموع می شود. بنابر مسلکنا هم همین زور است. بران که اون وقتی که مستهلک شد، تمامی آبی که از فرض بفرمایید تحت عدلهی که آبی که در او بول ریخته شده دم شده محکوم به طهارت است، اون آب محکوم به طهارت شد. چون که آب محکوم به طهارت شد، بلی ادله طهارت او را گرفت. خب وقتی که ادله طهارت گرفت، اطلاقات اون روایت میگیرد که این آبی که هست محکوم به طهارت است. توجه کردید محکوم به طهارت است، ولو بعد صار مضافاً، ولو بعد مضاف بشه، مضافی که ملاقات با نجس دیگر نکرده است، ولو بعد مضاف بشه و این آب پاک است. به عینه مانهنوی مثل اون مثالی میشود که در خارج اشاره کرده، یه آب کثیری کری بود، میته نجس را توش انداختند، یه مقدارم توش ماند، ولیکن هیچ تغییری تبدلی در آب نبود. میته را در آوردن انداختن بیرون، آب پاک دیگر. ثم بعد یوم و ایام دیدن آب بو میدهد، اون میته اثر گذاشته است، بو میدهد، حکم میشود به طهارت اما. چرا؟ چون که عین نجس ولو تغییر بدهد ما را نجس میشود، ولیکن عین تغییر عین نجس به ملاقات و وقوع فعل ما تغییر بدهد، شما سیاتی انشاءالله. اون وقتی که واقع فعل ما بود لم یغیر ما، ما محکوم به طهارت بود. و اون وقتی که تغییر داده است، توجه کردید تغییر پیدا شده است در آب، عین نجس واقع نشده است در او، بدون زد پاک می شود. چه زور آنجا حکم به طهارت می کنیم؟ در مانهنوی هم همین زور است، در مانهنوی هم حکم به طهارت می کنیم. این صورت اولایی که صاحب لور و قدس الله نفسه شریف متعرض نشده است، میماند دو صورت دیگر. دو صورت دیگر عبارت از این است، بله، مضاف متنجس را در کر ریختند. اول این کر از اون اطلاق به اضافه خارج شد، به واسطه این ریختن این مضاف اون کر مطلق سار مضافن، بعد مضاف مستهلک شد. عکس فرع سابقی ها، اول آب کری که هست مضاف شد، یعنی اون مضاف متنجسی که هست مستهلک نشده بود، بلکه این مضاف متنجس را که ریختن خود او را یه مضاف کرد، مضافی شد. بعد مضاف ملغا مستهلک شد، مستهلک شد و آب مطلق شد، همش آب مطلق شد. این صورت را می فرماید محکوم به نجاست است. این صورت ثانیه. یه صورت ثالثه هم می گویم که فرض ثالثه است، و این است که خروج ما از اطلاق و استهلاک المضاف المتنجس هر دو در یه آن شده است، قبل و بعد ندارد. در این صورت این سابقتن قبل و بعد بود، ولیکن در فرض ثالث این است که قبل و بعد ندارد. در اون آنی که مضاف مستهلک شد، در اون آن ما از اطلاق خارج شد به اضافه. این هم دو فرض است. در این صورت می فرماید که بله، در این صورتی که هست حکم بتند پاک است، که انه در این صورت، بله، حکم به تنجسش، بله، پاکی هم حکم نمی کند ها، می فرماید در این صورت حکم به تنجس خالی از وجه نیست، ولیکن حکم به تنجس مشکل است، حکم به تنجس مشکل است، اینجور می فرماید. این دو فرضی که ایشان در مانهنه فرموده، در این تأمل بفرمایید، حیثن که حضرات فرمودند فرض ثالث فرض غیر معقول است، غیر ممکن، و بعضی ها مثل مرحوم ناینی فرمودند فرض اولیشون که فرض اول در عبارت عربه که صورت دومی می شود که ما گفتیم، که اول ولی ما خارج بشود از اطلاق به اضافه، بعد مضاف مستهلک بشود که مای مطلق بشود، که صورت ثانیه‌ای از سور ثلاثه بود و صورت اولای در فرض روست، مرحوم ناینی فرموده اونم غیر معقول است. این دو تا صورتی که ایشان فرموده است عقلا ممکن نیست اینها تحقق پیدا کند. ملاحظه بفرمایید ببینیم ممکن است هر دوتا یا هیچ کدام ممکن نیست، یا یکی ممکن است و دیگری ممکن نیست. والحمدلله.